هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به آخرین مجله شامگاهی رادیو فردا در سال 1398. من سمیرا قرایی هستم، صدای من رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. مجله شامگاهی امروز یک ساعته خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ویروس کرونا در ایران، خاورمیانه، اروپا و در تمامی جهان. اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگوید هر 10 دقیقه یک نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست میدهد. آقای جهانپور در توییتی ضمن هشدار نسبت به مسافرت‌ها و دید و بازدیدهای نوروزی نوشت مطابق آخرین داده‌ها تقریباً هر ساعت 50 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا می‌شوند و ایزان هر 10 دقیقه یک نفر جان خود را در اثر پیامدهای ناشی از ابتلا به کرونا از دست می‌دهد. این ارقام در حالی از سوی آقای جهانپور ارائه شده که ظهر امروز پنجشنبه تعداد جان باختگان در پی ابتلا به بیماری کووید 19 1284 نفر اعلام شد. آمار مبتلایان نیز 18407 نفر اعلام شده است. با این حال بر اساس آماری که رادیو فردا به دست آورده تا کنون دست کم 1700 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه شامگاه چهارشنبه خبر داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به 10,000 زندانی عفو نوروزی می‌دهد. غلام حسین اسماعیلی افزود این یک عفو موقتی نیست و زندانیانی که آزاد می‌شوند به زندان باز نخواهند گشت.
برآورد اولیه ما این هست که حدود 10,000 نفر از زندانیان مشمول این عفو خواهند بود و در بین زندانیان امنیتی ما هم پیش بینی میشه که حدود 1/2 از زندانیان امنیتی، شاید بیش از 1/2، یعنی اکثر اونها مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرند.
شیوع ویروس جدید کرونا سبب شد سازمان ملل متحد و آمریکا از حکومت ایران بخواهند زندانیان سیاسی و زندانیان دو تابعیتی را نیز آزاد کند. با این حال بسیاری از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند و برخی از جمله نسرین ستوده در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زدند. شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی در آستانه سال 1399 خورشیدی با خانواده‌هایی که بستگانشان را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند ابراز همدردی کرد و به همه ایرانیان تسلیت گفت. شهبانوی پیشین ایران در ادامه پیام صوتی خود در این حال افزود:
به خوبی می‌دانم که با وجود تمام این سال‌های پر از سختی و درد و رنج، هم میهنان نوروز کهن را پایدار نگه داشتند. فرا رسیدن نوروز نماد چیرگی نور بر تاریکی و تجدید سال نو فرصتی است برای تحکیم پیوندها و توسعه همیاریها.
یک روز پیشتر نیز شاهزاده رضا پهلوی در پیام نوروزی خود با سیاه خواندن سال 1398 و با بیان اینکه ایران یکی از بحرانی ترین ادوار خود را می‌گذراند گفته بود که امسال نوروزی ندارد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامش گفته بود که به یاد جان باختگان رخدادهای متعدد در طول این سال در لحظه تحویل 1 دقیقه سکوت خواهد کرد. مایکل وایت شهروند آمریکایی که حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت شده بود با مرخصی پزشکی از زندان آزاد شد. او که در مشهد بازداشت شده بود به تحمل 13 سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آزادی این شهروند آمریکایی بر مبنای بشردوستانه به شرط باقی ماندن او در ایران میسر شده است. مایکل وایت هم اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و قرار است تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. ایالات متحده اعلام کرده که همچنان برای آزادی کامل آقای وایت و سایر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران چون مراد تاهباز و سیامک و باقر نمازی تلاش خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین از دولت سوئیس برای تلاش در این زمینه تشکر کرد.
خیلی متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم همکارانم به شکل مرتب اخبار رو به روز رسانی می کنند و با جزئیات بیشتری میتونید مطالعه کنید. به همین ترتیب مقالات تحلیلی رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در ایران هر 10 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا میمیرد. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین آمارها و اقدامات در ایران. اروپا چشم در چشم کرونا. قوانین سفت و سخت کشورهای اتحادیه اروپا آیا مؤثر بودند؟ قرنطینه خانگی و بهره‌مندی فرهنگی. آیا شما هم در خانه کتاب می‌خوانید؟ گفتگوی با فرج سرکوهی، منتقد ادبی. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز در کمتر از یک ساعت پیش رو من سمیرا قرایی و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. بنا به اعلام وزارت بهداشت، تنها در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران 1046 نفر افزایش یافته و 149 تن هم جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 18407 نفر رسیده. مجموع جانباختگان هم 1284 نفر اعلام شده. همکارم رضا ولیزاده همراه ماست. نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات در ایران. رضا، از دیروز مقام‌های وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان یا قربانیان ویروس کرونا رو به شیوه‌های دیگه‌ای هم اعلام کردن. مثلا در آخرین مورد گفته شد هر ده دقیقه یک نفر به کرونا مبتلا میشه، یا هر 10 دقیقه یک نفر بر سر کرونا میمیره و غیره. این آمار به نظرت نهایتاً تفاوتی با آمار کلی نداره؟
نه، این هیچ تفاوتی با آمار کلی نداره. تنها فرقش اینه که چون این آمار طوری اعلام میشه که اثر زبانی بیشتری داره، حالا چه روی افکار عمومی که موضوع رو جدیتر بگیرن، بعد یه طرف هم باعث شده که رسانه ها راحت تر و بدون اما و اگر این آمار رو بپذیرن و اعلام کنن، در واقع دارن آمار رو سر و ته اعلام میکنن و با تقسیم کردن آمار کل به روز و ساعت و دقیقه سعی میکنن آمار رو یه جوری نشون بدن و خب که خیلی قابل توجه به نظر رسه و خب این ممکنه باعث بشه رسانه هم راحت تر توی این تله بیفتن و عملا تکرار کنن این آمار رو که بر حسب دقیقه و ساعت به نوعی تایید همون آمار کلی وزارت بهداشته که نه مقام های محلی و دانشگاهی در ایران قبولش دارن و نه سازمان جهانی بهداشت.
رضا، حسن روحانی نشستی داشت با اعضای ستاد مقابله با کرونا و برای اولین بار یک موضوعی رو مطرح کرد که خیلی در رسانه ها این مسئله بازتابی نداشت. اجازه بده ابتدا صدای حسن روحانی رو بشنویم.
همونطوری که معاون شما آمده اعلام کرده، گفته 60-70% مردم همه کرونا خواهند گرفت. شما بخوایم چه نخواهیم دیگه، اون معاون علمی شما هم هست دیگه، آقای دکتر ملک زاده گفته 60-70% مردم همه کرونا میگیرن، منتها باید به تدریج بگیرن، یه دفعه نشه. این که یه دفعه نشه کاملا حرف شما درسته، شما امکانات نداریم، ولی این مهمه که مردم بدونن 70% خواهند گرفت هر کاریم. این چیزی که آلمان داره اعلام میکنه رسما، انگلیس داره اعلام میکنه رسما، همه اینا میگن 70% مردم خواهند گرفت. این ببینید، ما که با مردم میخواییم حرف بزنیم باید با واقعیت‌های علمی با مردم بگونه حرف بزنیم، به ما اعتماد کنن، به ما کم. ما هم که نمیخواییم غیر خیر مردم، چیزی که نمیخواییم، که ما هم خیر مردم میخواییم.
خب رضا، میشنویم که خود آقای روحانی داره میگه که تعداد زیادی از مردم 60-70% به کرونا مبتلا خواهند شد و میدونند که وضعیت تا کجا قراره پیش بره. حالا چه تصمیماتی گرفتند که مهار کنن این وضعیت رو؟
خب تا اینجا همه اماکن تاریخی و فرهنگی و گردشگری، موزه ها، هتل ها، نماز جمعه و خیلی از برنامه‌ها دفع شده، اما همه کارشناسا میگن کافی نیست. از جمله امروز 5 وزیر پیشین بهداشت در ایران، عده‌ای از پزشکان و متخصصان نامه‌ای به حسن روحانی نوشتن و خواستن دست کم به مدت 15 روز همه دستگاه‌های غیر اضطراری و کسب و کارهای غیر ضروری به طور کامل تعطیل بشه، قاطعانه جلوی تعددها و سفرهای غیر ضروری گرفته بشه. حسن روحانی خودش امروز در جلسه سران قوا و رؤسای کمیته‌های اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا از وزیر بهداشت خواست که برای کسب و کارها و مراکز تولیدی که نمیشه اونها رو تعطیل کرد و باید فعال باشن، پروتکل‌های ویژه بهداشتی تدوین کنن که این هم خیلی دیر داره انجام میشه. مساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم امروز در جلسه ستاد ملی مدیریت بحران به مدیریت بیماری کرونا خواست که نقاهتگاه‌هایی در تهران آماده و تجهیز بشن.
رضا، در همین حال که ما داریم راجع به اقدامات پیشگیرانه صحبت میکنیم، اخبار بسیار زیادی میشنویم یا فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که حاکی از ادامه سفرهای نوروزی و بین شهری مردم ایرانه. آیا آماری منتشر شده از میزان این سفرها؟
سمیرا، امروز رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد آمار سفرهای جاده‌ای دیروز 1,112,000 مورد بوده. حالا باید در نظر گرفت توی هر خودرو چند سرنشین هم حضور دارن، راننده خودش تنها نیست. تصویرها و ویدیوهای مختلفی هم که گفتی منتشر شده توی خبرگزاری نشون میده عوارضی تهران قم از دیروز ترافیک سنگینی داشته، اما در مجموع آمار پلیس راهور نشون میده سفرهای جاده‌ای در بازه 25 اسفند تا 29 اسفند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50% کاهش داشته. البته معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم امروز به ایرنا گفت تیم‌های کنترل سلامت که ترکیبی از نیروهای هلال احمر، بسیج، ناجا و شبکه بهداشت و درمان هستند، برای کنترل خروجی شهرها توی 311 نقطه در 13 استان کشور مستقر شدن و گفت روز اول اجرای این طرح بیش از 320 نفر از مبادی خروجی شهرها برگردونده شدن.
خیلی مشکرم. همکارم رضا ولیزاده بود با آخرین خبرها و جزئیات از شیوع ویروس کرونا در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
با توجه به بحث در خانه ماندن، خانمانی و قرنطینه خانگی، بسیاری اومدن در شبکه‌های اجتماعی کتاب خوندن رو به عنوان یکی از راه‌های گذراندن وقت پیشنهاد کردن. کمپین‌های بسیاری به راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی، مثل اینکه عناوین کتاب‌های مورد علاقتون رو منتشر کنید یا زیر مفاهیمی که توجهتون رو به عنوان خواننده جلب کرده خط بکشید و اونها رو در حالا مثلا اینستاگرام به اشتراک بگذارید. در رابطه با مسئله خانه ماندن و مطالعه کردن و پریده کتاب گفتگویی انجام دادیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، و ابتدا از او پرسیدم که آیا واقعا شرایط بحرانی فعلی میتونه منجر به افزایش کتابخونی بشه و اینکه آیا بین مطالعه و انزوای اجتماعی ارتباطی وجود داره یا نه.
خیلی خوب هستش که در فضای مجازی یه عده‌ای میکوشن که کتاب رو تبلیغ بکنن و دیگران رو به کتابخونی دعوت بکنن. ما میدونیم که تیراژ کتاب در ایران بسیار پایین هستش و حتی با کشورهای بسیار عقب مونده هم قابل مقایسه نیست، و بر اساس اون چیزی که خود وزارت ارشاد گفته تیراژ‌ها بین 500 تا 200 کتاب هست. البته اینا عناوینی منتشر میکنن که میگن مثلا ما تعداد زیادی عناوینی کتاب منتشر میکنیم، ولی میدونیم بیشتر اینا کتاب های مذهبی و کمک درسی و غیره هستن. لذا خیلی خوب هست. و در این حال هم اوقات فراغت آدمیان حالا که در زندگی معمولی اوقات فراغت دارن و حالا به خصوص که در خانه، اگر خانه بشینن که امیدواریم بنشینن، اوقات فراغت بیشتری دارن و کتاب یکی از بهترین چیزهایی است که میتونه اوقات فراغتش رو آدم باش بگذرونه و خودش رو ارتقا بده، فرهنگ خودش رو ارتقا بده. اما آمارهایی خوندیم که دیدیم که صنعت نشر با بحران بزرگی مواجه شده به خاطر این مسئله کرونا، و همچنین میدونیم که نمایشگاه کتاب تهران که قرار بود بعد از این برگزار بشه به خوشبختانه به تعویق افتاده، البته باید کاملا متوقف بشه. 5-6 میلیون آدم رو که نمیشه در یک جای جمع کرد، حتی نمایشگاه‌های معتبر مثل لایپزیگ، نمایشگاه کتاب ماسیوی هم اصلا تعطیل کردن. به هر حال، اما به واقعیت قضیه این هستش که تمایل به کتابخوانی از انزوا ناشی نمیشه. کتابخوانی از این آغاز میشود که آدم ها میخوان با هنگ اوقات فراغت خودشون رو پر بکنن و در این حال پرسش هایی دارن و در کتاب ها در جستجوی پاسخ هستن و ما میدونیم که سانسور در ایران از طرفی و طرد کتاب از رسانه های جمعی و مدارس سبب شده که تیراژ کتاب بسیار بیاد. اگر حکومت واقعا در شرایط کنونی به اصطلاح سانسوری رو که بر رسانه‌ها به خصوص رادیو تلویزیون صدا و سیما اعمال می‌کنه برداره و بعد برنامه‌های بذاره مثل همه کشورهای دنیا، البته در شرایط عادی و کنونی، منتقدین رو دعوت بکنه که درباره کتاب‌ها بحث بکنن، نویسندگان رو دعوت بکنه که درباره کتاب‌ها بحث بکنن، اون وقت هستش که این رسانه‌ها میتونن شوق کتابخوانی رو در میان مردم افزایش بدن. اما متأسفانه حکومت می‌دونیم که اصولاً کتاب‌های بی ادبیات معاصر، مباحث نظری معاصر رو از رسانه‌ها کاملاً حذف کرده و تا وقتی اون در تغییر رویه نده نمیشه انتظار داشت که به اصطلاح تیراژ کتاب افزایش پیدا کنه.
آقای سرکوی، در صحبتاتون اشاره کردید به مشکلاتی که صنعت نشر در کل درگیرش هست، به تیراژ پایین کتاب‌ها اشاره کردید، مختص الان که حالا یک اپیدمی در جهان حاکمه نیست. حالا در همین شرایط بحرانی کنونی صنعت نشر ایران چطور به نظر شما تأثیر گرفته از وضعیت؟
خب طبیعتاً توجه بکنید که اولا که نمایشگاه کتاب تهران در واقع نمایشگاه کتاب نیست، یک بازار فروشی کتاب هست و ناشران یک سال کار میکنن خودشون آماده میکنن که به این نمایشگاه بیان و کتاباشون رو بفروشن. حالا این نمایشگاه خوشبختانه به تعویق افتاده یا خوب است که اصلا به صورت تعطیل بشه، یعنی یک بازار فروشی کتاب رو از دست دادن. دوم این که خب کاغذ و دیگر امکانات چاپ طبیعتاً گرانتر خواهد شد و این قیمت کتاب رو خواهد داد و قیمت کتاب افزایش پیدا بکنه، تعداد خواننده کاهش پیدا میکنه چون به هر حال مردم در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستن. از طرف دیگه با توجه به اینکه کرونا بر بحران اقتصادی میافزوده، مردم در طبیعتاً پول خودشون رو حدسا و سبد خرید خودشون رو بیشتر برای چیز ضروری مصرف میکنن تا کتاب و اینها. بنابراین صنعت نشر همونطور که اعلام کردن که ناشرها، اتحادیه ناشران اعلام کرده که زیرو دست ضربه دیده که البته بسیار هم ضعیف بود، اما صنعت نشر ایران همیشه به دولت وابسته بوده و به یارانه های دولتی که این البته تا وقتی قطع بشه صنعت نشر ایران صنعت نشر واقعی نمیشه. حالا در دولت هستش که در این شرایط لااقل یارانه ها رو افزایش بده، مثلا پست میتونه مثل کشورهای پیشرفته مثل آلمان و اینا برای که فرستادن کتاب نگیره، یا مثلا اینترنت اگر سرعتش بیشتر بکنن در ایران میتونن کتاب ها رو به صورت اینترنتی بفروشن تا اندکی به اصطلاح به ناشران و کتاب فروشان و به مردم کمک بشه.
بله آقای سرکوی، اشاره کردید به پست و اینکه در آلمان جایی که شما زندگی میکنید به حال تمهیداتی اندیشیده شده. در ایران هم چند روز پیش اعلام شد که بهای ارسال کتاب به خانه ها نصف شده و 50% تخفیف داده میشه برای اینکه بخوان کتاب رو به خانه هاتون بفرستند، یا برای خریدهای آنلاین کتاب تخفیف های داده میشه. نظرتون چه هست درباره این ساز و کارها در ایران؟
ببینید در آلمان که اشاره کردید، در آلمان به خاطر کرونا نیست، در آلمان همیشه اینطوری بوده، در شرایط عادی هم اینطوری است که پست کتاب به اصطلاح به قول خودشون مخسندونگ هزینه بسیار ناچیز، حتی از هزینه یک پاکت معمولی یک نامه هم کمتر هستش. اینو همیشه در آلمان بوده، بنابراین اینا کار تازه‌ای نکردن. از طرف دیگه میدونیم خب در کشورهای مثل آلمان اینا برای کتابخونه‌های زیادی که در هر محله هم هست کتاب جمع میکنن و مردم میرن میخرن و مردم میرن میخونن. اما در ایران حالا خوب است که لااقل پست هزینه کتاب رو لغو بکنه. و از طرف دیگه واقعیت از این هستش که دولت بایستی که رسانه ها به کتاب بپردازن تا مردم رو تشویق به کتابخونی بکنن، نه با شعار بلکه با بحث و دعوت نظریات گوناگون اینا. و یک نکته دیگه هم بگم که مهم هستش، الان خوشبختانه رسانه های خارج از کشور، رسانه های فارسی زبان خارج کشور مخاطبان گسترده ای دارن، اما ما در این رسانه ها هم کمتر میبینیم که به امر کتاب بپردازن. البته رادیو فردا من میبینم برنامه های معرفی کتاب داره.
نظرات فرج سرکویی رو میشنیدید، منتقد ادبی، در رابطه با فرهنگ کتابخوانی در این روزهای قرنطینه در خانه. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
میخواستم بگم که مردم ایران به چی شما اطمینان کنن؟ چه چیزی رو در این 40 سال ثابت کرده؟ اون از اون بانکاتون، اون از اون وعده وعیداتون، چه چیزی رو از اون امام گرفته نمیدونم آب و برق و مجانی میکنیم، چه چیزی رو؟ مردم دیگه اعتماد به شما ندارن که بخوان. وقتی که راجع به کرونا هم صحبت میکنین اصلا شوخی میگیرم. دولت سوئد الان اعلام کرده که نه بیاین بیرون، ما یا به 70 ساله ها گفته فقط تو خونه باشید. اینقدر اعتماد سازی کرده که 70 ساله ها حاضر نیستن بیان بیرون. چرا؟ چون دولت گفته. این اعتماد رو از دولت گرفتن، ولی از دولت شما چه چیزی رو گرفتن؟
یکی از عواملی که مردم خیلی نمیترسن این آمارهای دروغ و دغلیه که این صدا و سیما داره میگه. اینا باید برعکس عمل میکردن، یعنی تازه آمار بیشتر از اون چیزی که هست میگفتن که از نظر روانی مردم بترسن. مردم فکر میکنن که خبری نیست، هرچی اخبار میزنی قبل از اینکه بگه 50 نفر مردن میگه 4800 نفر بهبود پیدا کردن. مردم میگن بابا نگاه کن 50 نفر مردن، 10000 نفر نمیدونم بهبود پیدا کردن. اینه که ترس مردم خود اینا ریختن. اینا اگه آمار رو درست بدن مردم واقعا ببینن چه موضوع وحشتناکی هست، بیشتر مراقب خودشون میشن.
مردم هلند امشب به پاس اون زحماتی که پزشکان و پرستاران توی این ایام دارن میکشن، به مدت 1 دقیقه توی بالکن و دم پنجره هاشون به تشویق اونا پرداختن. خواستم منم از پزشکامون، از پرستارای زحمتکشمون که توی این ایام به سختی و با مشکلات فراوان دارن با این ویروس میجنگند، یک تشکر ویژه بکنم. این عزیزان رو فراموش نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. ساعت حدوداً 7:22 است. در ایران همچنان ویروس کرونا اولویت خبری ماست. پرداختیم به مسائل ایران، به آمارها و تمهیداتی که ایران اندیشیده، اما کرونا نشون داده که مرزی نمیشناسه. در تمامی جهان به جز قاره جنوبگان پراکنده شده، همه درگیر هستند، چه ما اینجا در جمهوری چک، چه شما در ایران، چه حالا باقی ایرانی ها در هر جایی از جهان که پراکنده هستیم. همه نگران این ویروس هستیم، مدام دست ها رو میشوریم، مدام مقررات وزارت های بهداشت کشورهامون رو مطالعه میکنیم. اگر بخوام اشاره بکنم به جمهوری چک، بر اساس تازه ترین آماری که اعلام شده 631 نفر تا کنون ابتلای قطعی دارند به ویروس کرونا در جمهوری چک. 5 نفر حالشون وخیم اعلام شده. هنوز خوشبختانه مرگ و میری در جمهوری چک گزارش نشده. در اینجا مقررات سفت و سختی حاکم هست در رابطه با عبور و مرور در خیابان‌ها، نحوه حضور در مراکز عمومی مثل سوپرمارکت‌ها، مثل مکان‌ها و پاساژ‌های فروش و خرید و فروش اقلام مختلف. در همین رابطه اجازه بدید همراه بشیم با بابک غفوری آذر، همکارم که پیرو همین مقررات سفت و سخت از خانه کار میکنه، و بیشتر بشنویم که در جمهوری چک، یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، چگونه دولت داره ویروس کرونا رو کنترل میکنه.
آخرین اقدامی که انجام شده و از نیمه شب گذشته اجرایی شده، لزوم پوشاندن بینی و دهان هست از سوی همه افرادی که در اماکن عمومی مجبور هستند حاضر بشن، حالا با ماسک یا با هر گونه امکانی که دارن با پارچه. میدونیم که حضور در اماکن عمومی هم محدود شده اینجا و هر فردی که حاضر میشه باید دلیلی داشته باشه برای این حضورش، یا باید بره سر کار، یا در واقع دیدار واجبی داشته باشه از افراد خانواده، یا کمکی باشه برای افراد خانواده. و همینطور اشاره کردی که تعداد مبتلایان هم به رقم 631 نفر رسیده، همچنان مورد مرگی گزارش نشده و باعث شده که با این تدابیر سختگیرانه که اجراش تقریبا الان وارد 8th خود شده، این کشور پرجمعیت ترین کشور در منطقه شنگن باشه که تاکنون موردی از مرگ رو گزارش نداده. در کنار کشورهایی مثل فنلاند، استونی، اسلوواکی، لیتوانی، لتونی و ایسلند جزو معدود کشورهایی هست در اروپا که جزو پیمان شنگن هست برای رفت آمد آزادانه، اما مورد مرگ گزارش نشده. البته میدونیم که این پیمان تقریبا در روزهای اخیر اجراش لغو شده و تک تک کشورها کنترل‌های مرزی گذاشتن در اروپا و کل اتحادیه اروپا هم که به مدت یک ماه ورود اتباع کشورهای خارجی رو به این منطقه محدود کرده.
به همین ترتیب از روز 16 مارچ از روز دوشنبه قوانین سفت و سختی در رابطه با ورود و خروج به جمهوری چک وضع شد، همونطور که بابک هم اشاره کرد. بابک، ما با هم صحبت کردیم هم در مجله نیمروزی هم در مجله بعد از ظهر، اشاره کردیم به اینکه مرگ و میر در جمهوری چک خوشبختانه نداشتیم. این مسئله توجه یکی از مخاطبان رادیو فردا رو جلب کرده و این رو مطرح میکنه، حالا که بیش از 600 نفر مبتلا شدند احتمالاً آمار مرگ و میر هم به زودی اعلام خواهد شد. اجازه بدید بخشی از صدای این شنونده رو با هم بشنویم.
سلام، پیامی داشتم براتون در رابطه با اینکه خبر جمهوری چک و شما خیلی خیلی خوشحالم که کشته نداده و حدود 600 نفر آلوده شدن در جمهوری چک، چون ما سلامتی مردم رو میخواییم، ولی خیلی خیلی خوشحال نباشی، چون این ویروس وقتی 580 نفر رو در اون کشور آلوده کرده، شک نکنید که این میزان آلودگی خیلی خیلی بالاتر از این هست و شروعش هست. و متاسفانه زیاد غره نشید، مراقب خودتون باشید. دوستان عزیز، خیلی غره نشید که اونجا کشته نداده و مردم تو که چیز هستن، کشورهای خیلی قوی تر از جمهوری چک در اتحادیه اروپا زمینگیر شدن.
این همراه رادیو فردا به کشورهای خیلی قوی تر از جمهوری چک اشاره میکنه. به هر حال ما اینجا زندگی میکنیم و قوانین اینجا رو در حال حاضر داریم در زندگی روزمرهمون رعایت میکنیم و میتونیم یک تطبیقی انجام بدیم بین قوانینی که اینجا هست و کشورمون ایران و ببینیم اونجا داره چه اتفاقی میفته. این یکی از کارهایی هست به عنوان روزنامه نگاری که ساکن جمهوری چک هست ما میتونیم انجام بدیم. بابک، نظر تو چه هست در رابطه با نظر همراه رادیو فردا؟
خب میدونیم که در واقع شیوع ویروس کرونا در جمهوری چک الان نزدیک 19 روزش هستش که نخستین موردش گزارش شده و 19 روزه که از این موضوع میگذره و این تعداد مبتلا بعد از این تعداد روز هست. تعداد جمعیت در جمهوری چک هم اگه ما بخوایم در نظر بگیریم 10.5 میلیون، تعداد مبتلایانی که داره گزارش میشه، این کشور رو در جزو رتبه‌های بالای نسبت خوب از تعداد مبتلایان به جمعیت، یک رده‌بندی هستش که داره انجام میشه، قرار میده و شرایط رو نشون میده که در این کشور به نسبت کشورهای دیگر غرب اروپا به مراتب بهتره. همین امروز در اسپانیا دولتش 169 مورد مرگ تازه گزارش کرد که تعداد کل مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، بیماری کووید 19 رو به 767 مورد میرسونه. امروز بریتانیا 29 مورد تازه اعلام کرد و هنوز ایتالیا تعداد کل مبتلایان و قربانیان امروزش رو اعلام نکرده. مجموعه شرایط رو در نظر بگیریم، این گمانه رو تقویت میکنه که اقدامات سختگیرانه اینطور که در جایی که ما هستیم در جمهوری چک اگر اعمال بشه، شاید بتونه جلوگیری بکنه از شیوع بیشتر اگر همین شرایطی که الان داریم میبینیم و موردی از مرگ و میر گزارش نشه در این کشور، این رو قطعیت بیشتری بده که ممکنه که اقدامات سختگیرانه مثل اجرای سفت و سخت شرایط قرنطینه‌ای بتونه جلوگیری بکنه از گسترش این ویروس. آخرین موردی هم که اشاره بکنم بد نیست، اینه که در چین در شهر ووهان امروز نخستین روزی بود که مورد ابتلای مستقیم بیماری ویروس کرونا گزارش نشد. مقام های این کشور امروز بسیار ابراز امیدواری کردن که این شروعی باشه از اینکه شرایط کنترل این بیماری کاملا در شهری که نخستین مورد و شیوعش از اونجا گزارش شد رو شاهد باشن. در چین امروز 34 مورد تازه که مقام هاشون گفتن که اعلام شده، همگی مربوط به مواردی بوده که خارج از این کشور بودن و اومدن به چین و حالا مقام هاشون حالا برخلاف اروپا که گفته میشه مرکز شیوع هست، میخوان نشون بدن که در واقع شیوع ویروس کرونا اونجا کاملا تحت کنترل در اومده.
خیلی ممنونم. همکارم بابک غفوری آذر بود. بابک در صحبتش به اسپانیا اشاره کرد، به آمار مرگ و میر در کشور اسپانیا که روزانه بیش از 140 نفر اون چیزی که امروز اعلام شده جان باختند. اسپانیا نصف ایران جمعیت داره، این نکته ایه که باید مد نظر داشته باشیم. جمعیت تقریبی کشور اسپانیا چیزیش نزدیک به 47 میلیون نفر هست، تقریبا نصف ایران، و آمار قربانیانش در حال حاضر اگر روزانه فکر بخوایم بهش بکنیم اندکی، شاید یک یا دو نفر بیشتر از آمار قربانیان ایران از روز گذشته تا به امروز بوده. از این منظر میشه کشورها رو با هم مقایسه کرد، میشه مقررات دولت‌های مختلف رو با هم مقایسه کرد، آماری که منتشر میشه، هر چند آماری که از ایران میاد بسیار بسیاری بهش خورده گرفتن که این آمار نمیتونه موثق باشه. خیلی ممنونم بابک همراه ما بود. حتما همراه با دیگر همکارانم سری خواهیم زد به باقی کشورهای جهان ببینیم که اونها چه میکنند در مواجهه با کرونا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در آستانه نوروز، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که تعداد زیادی از زندانیان مشمول عفو نوروزی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند و به گفته سخنگوی قوه قضاییه بسیاری از این افراد زندانیان امنیتی بودند. به گفته او بیش از یک دوم افرادی که به جرایم امنیتی در ایران زندانی هستند مشمول عفو شدند. اجازه بدید بخشی از صحبت آقای اسماعیلی رو ابتدا بشنویم.
جمع زیادی از محکومین امنیتی هم در این عفو مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند. برآورد اولیه ما این هست که حدود 10,000 نفر از زندانیان مشمول این عفو خواهند بود و در بین زندانیان امنیتی ما هم پیش بینی میشه که حدود 1/2 از زندانیان امنیتی، شاید بیش از 1/2، یعنی اکثر اونها مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرند. کسانی که در مرخصی هستند، جمع قابل توجهی از اونها
خوردار از این عفو خواهند بود و محکومیت اونها خاتمه پیدا میکنه.
خب صحبت‌های آقای اسماعیلی رو شنیدی. در همین رابطه ساعتی پیش نظر عبدالکریم لاهیجی رو پرسیدم که تحلیل او از این عفو نوروزی علی خامنه‌ای و اینکه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی عقیدتی قرار هست که آزاد بشند چه هست؟ بشنویم با هم.
از صحبت‌های اسماعیلی به هیچ وجه همچین نتیجه‌ای بر نمیاد. اولا اسماعیلی خودش تمام عمرش جزء وزارت سرکوبگر دادگاه‌های انقلاب بوده، از جوانی تا حالا که شده سخنگو. بعدم وقتی میگه 10,000 تا، خب 10,000 تا یه رقم معین و مشخصیه، ولی میگه تعدادی هم از اینها از محکومان امنیتی خواهم بود. اول معلوم نیست اصلا چند هزار نفر به اصطلاح به اتهام اقدامات ضد امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. اون چیزی که ما خبر داریم در زندان اوین، در زندان زنان اوین، در هر بندی بیشتر از 60-70 زندانی هستند. بنابراین تا وقتی که رقم زندانی ها اعلام نشه، رقم کسانی که به اصطلاح مشمول عفو شدند اعلام نشه، بدونید فقط به ارقام تبلیغاتی، به همون صورتی که ما ببینیم در مورد کرونا میگن که بین ارقام واقعی با ارقام تعدادش مبتلایان، چه کسانی که درگذشتن، رقم تفاوت فاحش هست، به همین صورت هم به این کلیگویا نباید بسنده کرد و در اختیار خبرهایی بود که از طریق خانواده های زندانیانی که آزاد میشن به شما یا به ما برسید.
نظرات عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید درباره اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضاییه که تعداد زیادی از زندانیان مشمول عفو نوروزی علی خامنه‌ای خواهند شد. اما بریم نظرات شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
به نظرم این روزا به خاطر تجمع اون انسانهایی که برای چهارشنبه سوری تجمع میکنن با اونایی که درای حرم امام رضا و معصومه رو شکستن فرقی ندارن، از نظر حماقت جفتشون با هم.
مرحوم مرتضی احمدی یه سرحوزی میخونه که ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، واقعا مستاق این سال 98.
آقای خامنه ای، آقای رئیسی، کشور ما در حال حاضر با این همه بدبختی ها که شما به سر ما آوردید در شرایطی نیست که حتی مریض شدن یکی از این زندانی های سیاسی و عقیدتی به ویروس کرونا رو بتونه تحمل بکنه. ازتون خواهش میکنم که این هموطنان ما را هرچه زودتر آزاد کنید که تا این شب و روز عیدیه برن پیش خانواده هاشون و یه بدبختی بر بقیه بدبختی های ما اضافه نشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اوکراین هم یکی دیگر از کشورهایی است که با ویروس کرونا درگیر شده. هرچند تعداد مبتلایان به این ویروس بسیار کم هست، 16 مورد تایید شده بوده، 2 مورد جان باخته هم گزارش شده، اما با این همه قوانین و مقررات سفت و سختی در اوکراین هم برقرار شده. علاوه بر این کشور روسیه هست که با جمعیت بسیار بالای 150 میلیون نفر تنها یک قربانی تا کنون داشته بابت ویروس کرونا. برای اطلاع بیشتر از وضعیت اوکراین و وضعیت روسیه ساعتی پیش با آنا رایسکای خبرنگار رادیو فردا در کیف صحبت کردم، اما از اونجا که در آستانه نوروز هستیم ابتدا از او خواستم که از حال و هوای ایرانی های اوکراین در آستانه نوروز بگه و بعد به کرونا بپردازه.
ایرانیان مقیم اوکراین اکثرا دانشجو هستند. معمولا در روزهای عید مهمونی می گرفتند یا در رستوران ایرانی یا در مراکز تفریحی دور هم جمع می شدند. امسال تمام رستوران ها و مراکز تفریحی تعطیلند و به دلیل تعطیلی مترو حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ با مشکل روبرو شده. و ضمناً مسئله جدی‌تر از این هست که برنگرانی‌ها افزوده. اکنون بین دولت اوکراین و مقامات شهری بر سر وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی اختلاف نظر شدید وجود داره. پس از اینکه در کیف یک مورد مشکوک در خوابگاه دانشگاه موسیقی ثبت شد، شهرداری از تمام دانشگاه‌ها خواسته خوابگاه‌ها را تعطیل کنند. تکنون دولت مرکزی مخالفت کرده، اما سختگیری‌ها روز به روز بیشتر میشن. نمی‌دونیم نهایتاً چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. اگر خوابگاه ها تعطیل بشن، دانشجویان نه تنها جایی برای اقامت ندارند، بلکه امکان سفر برایشون مطلقاً منتهی، چون از زمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پروازها بین ایران و اوکراین تعطیل شدند و در چند روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا پرواز به تمام کشورها و همچنین حمل و نقل بین شهری در اوکراین متوقف شده.
خانم رایسکایا، در حال حاضر چه جور هست وضعیت در اوکراین؟ اشاره کردید حالا به حمل و نقل عمومی، در مجموع شما شهر کیف رو چطور می‌بینید زیر سایه کرونا؟
امروز یک هفته است که تمام مراکز تحصیلی در اوکراین از مهد کودک گرفته تا دانشگاه در قرنطینه هستند، کلاس‌ها را آنلاین برگزار می‌کنند. اداره‌های عمومی هم فقط آنلاین فعالند. دو روزه که ورزشگاه و مراکز تفریحی، تمام مراکز خرید تعطیل کردند. فقط سوپرمارکت در خونه و بانک‌ها کار می‌کنند. اما برخلاف تصاویری که از فروشگاه‌های غربی می‌بینیم، فعلا اینجا هیچ مشکل به خرید مواد خوراکی نداریم. تنها ماسک و مایعات ضد عفونی به قیمت نجومی فروخته می‌شوند. حتما شنیده دو روز پیش یه گروه سارق مسلح قصد سرقت 100 هزار ماسک جراحی در کیف داشتن که بازداشت شدند. دیروز یک مورد مبتلا شدن نماینده پارلمان اوکراین تایید شد و همچنین از دیروز مترو تعطیل برای وسایل نقلیه شهری. این محدودیت اعمال شده که صرفا 10 نفر و حتما با ماسک میتونن در یک اتوبوس یا ترام همزمان سفر کنن، اما مردم همچنان میرن سر کار و این مقررات کامل رعایت نمیکنن و شهرداری کیف اعلام کرد راه های بازگشایی مترو را بررسی میکنن. هر روز رئیس جمهور اوکراین پیام ویدئویی منتشر میکنه، اصرار داره حتی الامکان مردم در خونه بمانند، اما جمعیتی که در خیابان ها میبینم روشنه که مردم اینجا هنوز مشکل رو جدی نگرفتن. شاید به آن دلیل که مطابق آمار رسمی تعداد ابتلا به کرونا زیاد نیست. البته اینجا تست خیلی انجام تست خیلی محدوده. راستش مقامات رسمی اصلا پاسخ این سوال رو نمیدن که چند تست انجام شده و نمیشه داوطلبانه تست داد. به همین دلیل زن نمیره که تعداد واقعی مبتلایان بیشتر از آمار اعلام شده باشه.
خانم رایسکای، شما اخبار مربوط به روسیه رو هم به شکل جدی دنبال میکنید. تعداد موارد تایید شده در روسیه هم بسیار کم هست، 147 نفر، یک نفر هم جان باخته در کشوری که بسیار وسیع است، جمعیت بالایی داره. در اونجا امور به چه ترتیبی هست؟
روز در روسیه اولین مورد مرگ بر اثر کرونا رسما تایید شده که میگن یک زن 71 ساله در مسکو که مشکلات مزمن داشت. در روز بله، در این عدد 147 مورد ابتلا به این ویروس در کشوری با جمعیت 100 میلیون نفره، اونم بخشای بزرگ از اون کشور هم مرز با چین و مناطق هست در روسیه که تعداد چینی تباران بیشتر از روس تباران هستند. اما آمار رسمی به این شکل و دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که دولت آمار واقعی را ارائه میده و هیچ کس نباید درباره پنهانکاری دولت شایعه منتشر کنه. در روسیه هم تدابیر ویژه در نظر گرفته شده. به فرمان شهردار مسکو وضعیت اضطراری در پایتخت روسیه برقرار شده. تمام مراکز بهداشتی درمانی، نهادهای خدمات شهری به حالت آماده باش کامل درآمدند و از امروز قرار هر کس که از خارج وارد روسیه میشه به طور اجباری 2 هفته در خونه بمانه. مقامات روس میگویند که روسیه کاملا آماده مقابله با این ویروس.
گفتگو با آنا رایسکایا رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در کییف، در رابطه با شیوع ویروس کرونا در اوکراین و روسیه و البته نحوه تحویل کردن سال نو در کشور اوکراین، جایی که به گفته خانم رایسکایا تعداد زیادی دانشجویان ایرانی هستند و در بحبوحه قرنطینه هایی که ایجاد شده در کشورهای اروپایی بسیاری مجبورند در خانه بمونند و حتی دوستان نمیتونن در کنار هم باشن، دور هم جمع بشند و حالا اون مراسمی که هر ساله داریم رو برگزار بکنند. ما هم به همین ترتیب باید در خانه بمونیم و اون دور همی های نوروز احتمالاً به سال آینده موکول خواهد شد. اما رادیو فردا در نوروز با شما خواهد بود اگر دوستانتون با شما نباشند.
جمعه اول فروردین با برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شماییم
از 6:30 تا 10 صبح.
ساعات زیادی باقی نمونده تا لحظه تحویل سال نو. فراموش نکنید که فرشاد منافی با شما خواهد بود. لحظات تحویل سال رو میتونید همراه بشید با رادیو فردا. در این روزهای بحرانی، روزهای خانمانی و قرنطینه میتونید بنشینید در خانه و رادیو فردا رو گوش بکنید و با فرشید هستید، پس حتما لذت خواهید برد. اما باز بپردازیم به ویروس کرونا که در کشور آلمان همچنان موارد تایید شده داره بالا میره. 12824 نفر مورد تایید شده در کشور آلمان هست، 31 نفر هم جان باختند. صحبت‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در رابطه با شیوع گسترده ویروس کرونا یکی از صحبت‌هایی بوده که در روزهای اخیر بازتاب‌های بسیاری داشته و حتی حسن روحانی هم امروز به این صحبت‌ها اشاره کرده. جزئیات بیشتر در رابطه با آلمان رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
شیوع ویروس کرونا با شتاب بیشتری در آلمان جریان دارد و تاکنون بر پایه آمار ارائه شده حدود 12,000 تن در آلمان به عفونت ناشی از این ویروس مبتلا شده و 28 تن نیز جان باختند. این تلفات انسانی اگرچه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و هلند بسیار کمتر است، ولی با این حال روزی نیست که مقام‌های مسئول بر صفحه تلویزیون ظاهر نشوند و راهنمودهای ویژه‌ای ارائه نکنند. یکی از این مقام ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که شامگاه چهارشنبه هم در یک برنامه زنده تلویزیونی بحران کرونا را بزرگترین چالش پس از جنگ دوم جهانی خواند و خطاب به شهروندان گفت این ویروس زندگی اجتماعی در آلمان را به نحو چشمگیری دگرگون کرده. او بستن مکانهای آموزشی از جمله مهد کودک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها را تصمیمی سخت ارزیابی کرد و افزود اینها محدودیت‌هایی است که تاکنون در آلمان سابقه نداشته. خانم مرکل با اشاره به مسائلی دیگر گفت بر این باور است که بالاخره بر این موزل غلبه خواهد شد به شرطی که همه شهروندان به وظایف خود عمل کنند. صدر اعظم آلمان با اشاره به نگرانی های مردم در تأمین مواد غذایی اطمینان داد کمبودی در این عرصه به وجود نخواهد آمد و همزمان از مردم خواست از انبار کردن مواد مصرفی دوری جویند. او در بخش دیگری از پیام تلویزیونی خود از همگان خواست به رهنمود مقام‌های بهداشتی توجه کنند و تماس‌های اجتماعی و دیدارهای غیر ضروری را کنار بگذارند. این سخنان خانم مرکل در حالی بیان شده که مؤسسه پژوهشی معروف روبرت کوخ با انتشار بیانیه‌ای از گسترش ویروس کرونا در آلمان از وضعیت و حالت میانه به مرحله بالا خبر داده. این نهاد پژوهشی گزارش تازه خود را بر پایه داده‌های بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی آلمان تدوین کرده. از طرفی سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شامگاه سه‌شنبه در یک کنفرانس ویدئویی ورود شهروندان خارجی و یا غیر اروپایی به کشورهای عضو را به مدت 30 روز ممنوع اعلام کردند. این تصمیم بلافاصله همان شبانگاه سه‌شنبه به مرحله اجرا درآمد و روز چهارشنبه پلیس آلمان در فرودگاه فرانکفورت مانع ورود حدود 5000 مسافر خارجی شد. این مسافران بر پایه گزارش ها به بخش ترانزیت این فرودگاه هدایت شده تا از آنجا به کشورهای خود بازگردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما حالا از آلمان سری بزنیم به خاورمیانه، جایی که با ویروس کرونا درگیر شده. برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر یمن و سوریه مشکلات عدیده دیگری دارند که حالا کرونا هم به اون مشکلات اضافه شده. همکارم ایلیا جزایری همراه ماست. ایلیا، نگاه کلی بیندازیم، کدام کشورها درگیرند در حال حاضر و چه اقداماتی رو دولت‌ها دارن انجام میدن تا کنترل بکنن شیوع ویروس رو؟
سمیرا، تقریبا همه کشورهای خاورمیانه درگیر ویروس کرونا هستن و اقدامات رو دارن انجام میدن. اشاره کردی به سوریه و یمن، دو کشوری که هنوز آمار دقیقی از مبتلایان به کرونا در این دو کشور وجود نداره به خاطر وضعیتی که داره در این دو کشور هست، اما مقامات در دو کشور دارن سعی میکنن تدابیر اتخاذ کنن. مثلا در سوریه از تدابیری برای بستن متاجر غیر ضروری خبر دادن. علاوه بر این در فرودگاه ها کسانی که وارد کشور میشن معاینه میشن. در یمن بعضی از کارخونه ها به راه افتادن برای درست کردن ماسک، همچنین قیمت این مواد بالا رفته. یمن همچنین یمن صنعا که در دست حوثی ها که در جنوبش که در دست دولت عدب و منصور حالی هست، وضعیت در این زمینه مشابه هست. اما در کشورهای همسایه ایران تا الان قطر بیشترین آمار شمار مبتلایان رو داره، 442 نفر. بحرین در مقام دوم وایستاده و عربستان سعودی سوم. همه این کشورها تدابیرشون رو دارن تشدید میکنن. عربستان سعودی که در روزهای پیش تدابیر سختگیرانه رو شروع کرده، از جمله اینکه متوقف کرد نمازهای بین‌المللی رو و نماز در مساجد رو. امروز سخنگوی وزارت بهداشتش میگه هیچ کدوم از این تدابیر به نتیجه نمیرسه مگر اینکه شهروندان خودشون از تجمع دوری کنن و در خانه بمونن. در امارات متحده عربی علاوه بر تدابیر مشابه عربستان سعودی، هر کسی وارد این کشور بشه از شهروندان و یا کسایی که مقیم هستن به مدت 14 روز باید بره قرنطینه و هر کس تخلف کنه مجاز میشه. اسرائیل به طور کامل متوقف کرده بوده شهروندان رو و
عراق وضعیت مشابهی داره، اگرچه بعضی از گروه های مذهبی و سیاسی در عراق مثلا جلوی بستن حرم رو میگیرن. این رو ما در کاظمین شاهدیم.
نظیر ایران ایلیا، ظاهرا در بغداد هم مقررات منع آمد و شد تا حدودی برقرار هست، یعنی مقرراتی وضع شده که مردم در خانه ها بمانند.
درسته، این 6 روزه هست از پیش آغاز در بغداد. در نجف هم وضعیت مشابهی وجود داره، کردستان هم در اربیل هم وضعیت من آمده شد برقرار هست.
ایلیا، نکته دیگر در رابطه با بحرین گفتی که رتبه 3 رو داره. فکر میکنم شروع کرونا در بحرین با یک مسافر حالا یا ایرانی بود یا مسافری بود که به ایران سفر کرده بود.
مسافر ایرانی نبود، زائران بحرینی بودن که در ایران حضور داشتن، زائرانی که به قم و مشهد رفتن که مقام های بحرینی میگن. و غیر از این شیعیان عربستان سعودی وقتی به خاطر قطع روابط و نبودن پروازها کسایی که به ایران میرن برای زیارت از عربستان سعودی از راه بحرین میرن، یعنی شمار کسانی که در بحرین مبتلا هستن اتباع عربستان سعودی هستن ولی به خاطر توقفشون در بحرین در این کشور بستری شدن.
نکته دیگه اماکن مذهبی هست، نمیشه در رابطه با خاورمیانه صحبت کرد و به اماکن مذهبی اشاره نکرد، مخصوصا عربستان سعودی که گفته میشه کعبه رو به شکل کامل بستند. آیا این صحت داره و آیا اطلاعی هست از این که مراسم حج عمره بخواد تحت تاثیر قرار بگیره یا نه؟ ایلیا،
عمره که متوقف هست،
تمتع پس
نه، از حج تمتع هست هنوز زوده که بخوان در این باره نظری بکنن، هنوز زمان داریم، قرار ماه رمضان بیاد و تا به ذوالحجه برسه هنوز زمان وجود داره، اما عمره متوقف هست. اما زیارت حرم مکی رو الان آزاد کردن برای کسانی که ساکن خود مکه هستن فقط.
ایلیا، نکته دیگه مسئله تبعات اقتصادی در خاورمیانه است. ما از یک طرف خاورمیانه که میگیم حالا یمن، سوریه، کشورهای درگیر جنگ داخلی، درگیر ویرانی حکومت‌های دیکتاتور، از یک طرفی هم خاورمیانه محل کشورهای نفتخیزه مثل عربستان، عراق، قطر، اینا همه کشورهای نفتخیز هستند و مسئله کاهش شدید بهای نفت رو داریم که حتما روی اقتصاد خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت. توریسم مذهبی رو داریم، در عربستان متوقف شده. چه جوری میشه پیش بینی کرد که اقتصاد در خاورمیانه به کدوم سمت بره؟
به سمت بحران میره. حالا اینکه باید کشورها پایه اقتصادی قوی داشته باشن تا بتونن از این بحران خارج بشن. بسیاری از شرکت‌ها به حالت رکود یا حتی ورشکستگی رسیدن و منتظر هستن تا این بحران تمام بشه تا دوباره شروع بکنن. فقط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا سازمان ملل متحد هشدار داد در این باره و گفت کشورهای منطقه خاورمیانه شاهد آن خواهند بود که 1,700,000 نفر شغل خودشون رو از دست خواهند داد و این رقم بزرگی است. حتی در بحران سال 2008، بحران اقتصادی، اتفاق نیفتاده. همچنین پیش بینی کرده که کشورهای عربی 42 میلیارد دلار خسارت ببینند به خاطر کاهش قیمت نفت و اتفاقاتی که برای بازار افتاده.
ایلیا، این 170,000 نفر که شغل از دست میدن، آیا مشخصه در چه حوزه کاری؟
در همه حوزه ها، اینطور که من داشتم گزارش رو میخوندم به تمام حوزه های کاری اشاره کرده و هم به بخش تولید و بیشترین آسیب رو بنابراین گزارش بخش خدمات میبینه.
خیلی متشکرم. همکارم ایلیا جزایری بود که از خانه و از طریق خط تلفن با ما صحبت میکرد. ایلیا هم مثل باقی همکارانم هم بابک غفوری آذر، رضا ولیزاده از خانه کار میکنه، دورکاری میکنه. اینها شرایط تبعات شرایط ویژه هست که در حال حاضر در جمهوری چک برجاست. خیلی متشکرم از شما که در مجله شامگاهی امروز، آخرین روز از اسفند ماه، ما رو همراهی کردید. این آخرین مجله شامگاهی رادیو فردا در سال 1398 بود. فراموش نکنید، مجدداً تکرار میکنم، نوروز رو با فرشید منافی و رادیو فردا میتونید جشن بگیرید و سال رو تحویل بکنید. تا بعد.
خون ما حسرت صدای پاد گم کردم ادعای ستاره ها از تو شد آرزوم یه خواب آسمون ببر چشم راه تو در انتظار سو بس کجایی اگه قرار نبود تو تش باشی دوتایی آخر بیمرفتای همه دنیایی بس کجایی این تم بمیره برگرد از همون صفر بگیر اون بعدی که درد بگیره اونقدر که بد شدی هم با خودم بگم هیچ وقت نامد نمیره تو توی آغوشم میگیرم لامصب تختری خاطرات تم واسم شیرینه میگی نه پس کجایی 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 کجایی
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
زندگی شیر